کیمیای کلمات عنوان برنامه بعدی است که از گروه کتاب تقدیمتون میشه.
برنامه‌ای که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
حکمای بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
به نام خدا خالق خرد و اندیشه. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما دوستداران شعر و ادب فارسی. با برنامه کیمیای کلمات در خدمت شماییم. این برنامه میپردازه به معرفی و بررسی آثار و متون حوزه ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام میکنم خدمت شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند متعال منم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی عزیز، همکاران عزیزمون در برنامه کیمیای کلمات و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
باز هم توفیقی دست داد که در خدمت شما باشیم و خواهش. با یک اثر ارزشمند آشنا بشیم. خواهش. در این برنامه قراره که کتاب در معرفت شعر که به انتخاب و توضیح آقای دکتر سیروس شمیساست با شما گفتگو کنیم و آقای دکتر این کتاب رو معرفی کنن و تحلیل و بررسی این کتاب رو تقدیم کنیم به شما علاقمندان به حوزه ادبیات فارسی. خب آقای دکتر گنابادی، با توجه به اینکه آقای دکتر شمیسا در حوزه ادبیات از ادیبان ناماشنا هستن، ولی باز هم مایل هستیم که بیشتر درباره ایشون بدونیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر سیروس شمیسا متولد 1320 اگر اشتباه نکنم 1327 رشت هستن.
بله.
بعد ایشون تحصیلاتشون رو خب در رشت تحصیلات دبیرستانیشون انجام میدن و به دانشگاه شیراز میرن، در رشته پزشکی تحصیل میکنن و خودشون تعریف میکردن که من مدتی که پزشکی خوندم دو سالی دیدم که من مال این رشته نیستم و برای این رشته خلق نشدم، هر کاری کردم نتونستم کنار بیام و علاقم به ادبیات بود، برگشتم اومدم ادبیات خوندم. ایشون لیسانسشون رو که میگیرن بعد فوق لیسانسشون رو در پژوهشکده فرهنگ ایران که اون زمان مرحوم دکتر خانلری تأسیس کرده بودن و استادان برجسته‌ای داشتن اونجا ادامه میدن. اون پژوهش کردن برای همین بود که در برنامه قبلی صحبت کردیم که وقتی کار عملی میکنه کسی در پژوهشکده‌ای و اونجا روش تحقیق یادگیر منابع رو میشناسه، این در واقع اونجا برای این تأسیس شده بود که دانشجوهای برجسته ادبیات ضمن اینکه درس بخونن با کارهای تحقیقاتی هم آشنا بشن و خودشون مستر کاری بشن. درسشون اونجا ادامه میدن، دکتریشون رو میگیرن و استاد دانشگاه علامه میشن. ایشون الان هم چند سالی هستش که از دانشگاه علامه طباطبایی بازنشسته شدن، منتها همکاریشون هم با دانشگاه علامه دارن هم با دانشگاه آزاد. آقای دکتر شمیسا از معدود ادیبانی هستند که هم متون قدیم رو مسلط هستند، هم به زبان عربی و هم به زبان انگلیسی و هم به متون جدید. خودشون البته هیچ وقت دوست نداشتن اشتهار به شاعری داشته باشن، اما شاعر هستند، اشعارشون چاپ شده، داستان نویس هم هستند و این خیلی جالبه.
بله.
و از یک سو مترجم کتاب هم هستند و مؤلف و مصحح هم هستند. حوزه کاری ایشون خیلی گسترده است. یک بخش مهم تألیفات آقای دکتر شمیسا به اون چیزهایی برمیگرده که در واقع بلاغت هستش. ایشون کتابی دارن به نام نگاه تازه به بدیع که واقعا نگاه تازه کردن از دید زبان شناسی به بدیع فارسی. سال 68 این کتاب اولی بار چاپ شد و اومدن آرایه‌های ادبی و بدیع رو از با علم زبانشناسی در واقع تطبیق دادن. و همچنین ایشون در سال 1356 کتابی رو منتشر کردن برای سال آخر دبیرستان در رشته ادبی به نام ارون قافیه که بعد باز دوباره این کتاب شکل گسترش یافتش تبدیل شد به کتابی به نام آشنایی با عروض قافیه که در تمام دانشگاه‌های ایران
تدریس
می‌شد. و می‌دونید که فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی خیلی کم از توشون عروضی درد میاد، کسی که رو عروض خیلی مسلط باشه. یعنی الان هم که مثلا بین ادبای ما شاید مثلا 10-12 نفر باشن که واقعا عروضی باشن. مرحوم دکتر وحیدیان کامیار، آقای این از قدیمی ترها مرحوم همایی و خیلی کسان دیگه بودن که تسلط داشتن کتاب عروضشون و بعد باز با نگاه به بلاغت جدید و نظریه‌های جدید دو تا کتاب بسیار ارزشمندی رو ایشون تألیف کردن، معانی و بیان. اینا همه کتاب‌های درسی دانشگاهی شد. بله. در بلاغت. از سوی دیگه ایشون اومدن کتاب ارزشمند الموجم فی معایر الاشعار العجم رو که مرحوم علامه قزوینی تصحیح کرده بودند ایشون دوباره تصحیح کردند و تعلیقات زیادی به این کتاب نوشتن و سعی کردن مسائل عروضی اون رو و مسائل بلاغش رو توضیح بدن. مرحوم علامه قزوینی با هوش بالایی که داشتن و دقت و متدی که داشتن و میدونستن چه چیزهایی برای کسانی که میخوان این راهو برن واجب هست خوندنش، به درستی کتاب الموجم فی معایر الاشعار العجم رو انتخاب کردن، تصحیح کردن، چون این کتاب پایه بلاغت شعر فارسی است و در واقع مانیفست و بیانیه شعر فارسی در کتاب الموجم هست. آقای دکتر شمیسا این اواقع چون چاپ این کتاب هم کم بود، نسخه های دیگه هم پیدا شد، تعلیقاتی که بهش نوشتن این کتاب رو دوباره احیا کردن. در این مجموعه هم اومدن در واقع حالا عرض میکنم خلاصه از الموجم رو برای علاقمندان تهیه کردن با توضیحات. کتاب بسیار بسیار مهمی هست چون ما غالبا کتاب‌های بلاغیمون به زبان عربی نوشته میشد و در قرن هفتم که آقای شمس قیس رازی کتاب رو تألیف میکنه جز معدود کتاب‌های بلاغتی هست که به زبان فارسی نوشته میشه و درست مثال‌های عربی فراوان داره ولی سعی کرده شمس قیس بیشتر به بلاغت زبان فارسی بپردازه.
به نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گنابادی. با توجه به توضیحات شما زمان زیادی رو آقای دکتر شمیسا صرف تحصیل کردن و اینکه در طول زمان که انسان بیاد یک رشته پرکاری رو مثل پزشکی رو بخونه بعد بیاد وارد حوزه ادبیات بشه که خودش هم یک دنیای بسیار گسترده و وسیع هست قابل تقدیره. خب با ادامه برنامه کیمیای کلمات در خدمت شما دوستان شعر و ادب فارسی هستیم.
Thank you.
کیمیاگر کلمات رو از رادیو فرهنگ تقدیم میکنیم به شما همراهانی که تعلق خاطر دارید به ادبیات فارسی. در خدمت آقای دکتر گنابادی هستیم و امروز قراره که درباره کتاب در معرفت شعر که به انتخاب و توضیح آقای دکتر سیروس شمیساز بیشتر صحبت کنیم. خب آقای دکتر گنابادی، درباره محتوای کتاب بفرمایید که اصلا طبقه بندی داره این کتاب، موضوعات این کتاب؟
بله چشم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، من گفتم کتاب الموجم از مهمترین کتاب‌های بلاغت به زبان فارسی
من.
و کسی که میخواد شعر قدیم فارسی رو بشناسه، کسی که میخواهد با سنت تطور نظریه‌های بلاغت در جهان اسلام و در زبان فارسی آشنا بشه، چاره‌ای نداره جز خوندن الموجم. یعنی حتما باید الموجم رو بخونه.
بله.
و کسانی که در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل میکنن حتما باید با این کتاب حداقل یا دست کم مأنوس باشن، بدونن مباحثش چی هست، چه چیزهایی گفته. این کتاب عرض کردم به خاطر تیزهوشی مرحوم علامه قزوینی جز اولین تصحیحاتی بود که به شکوه روشمند در زبان فارسی انجام شد. بعدها آقای مرحوم دکتر یوسفی اومدن پیشنهادی دادن به یکی از انتشاراتی ها که بیایم یه سری کتاب های مهم رو در زبان ادب فارسی به یک سری از مؤلفان و استادان پیشنهاد بدیم که گزیده‌ای از اینها با شرح و توضیح و مقدمه مبسوط فراهم کنند. من داخل پرانتز اینم، اولین کار این کار رو مرحوم دکتر خانلری و دکتر صفا با انتشارات امیرکبیر شروع کردن. یک شاهکارهای ادب فارسی رو منتشر میکردن که کتاب‌های بسیار باریکی بود و خلاصه
بله.
مثلا خسرو شیرین، خلاصه بله. گزیده عنصری، منوچهری، اینها.
من هم دارم آقای دکتر مجموعه.
بله بله.
بله. خیلی هم کتاب‌های جالبیه و دم دستی، یعنی هر زمانی که دلت بخواد میتونی یکیش از تو کتابخونه بردید مطالعه کنی. بله.
بله. این به خاطر این بود که خب بعضی دیوان‌ها چاپ نشده بود یا چاپش و چیزایی بود، شرح و توضیحش خیلی کم بود.
بله.
یعنی مقدمه مختصری داشت نه. و بعد بنا به چیز گروه های مختلف علمی یا انتشارات مختلف دست زدن به تعریف گزیده های. این پیشنهادی که آقای دکتر یوسفی دادن به یکی از این انتشارات، این در واقع سری گزیده های خود آقای دکتر یوسفی، گزیده بوستان و گزیده گلستان رو منتشر کردن. این از اون سری هستش که در واقع کتاب الموجم رو که آقای دکتر خودشون تصحیح کردن اینجا تصحیح کردن، شرح دادن، توضیح دادن و مقدمه مبسوطی هم به این کتاب نوشتن. کتابم خب بسیار چشم نواز هست، خوشخوان هست، حروف خوبی براش انتخاب شده. عرض کنم خدمتون یک مقدمه آقای دکتر شمیسان می نویسن درباره زندگی شمس قیس رازی، اهمیت این کتاب، جایگاه این کتاب و لحاظ بلاغت و مطرح شده. از صفحه 7 تا 67 کتاب رو دربر می گیری، یعنی مقدمه از صفحه 7 تا 67 رو دربر می گیره. این مقدمه بسیار مفصلی هست. بعد آقای تو شمس میان دیباچه‌ای که خود شمس قیس نوشته نزدیک به 17 صفحه اون رو میارن و بعد وارد اصل کتاب میشن که تقریبا 40 صفحه بخش عروض رو، اون چیزی که از عروض شمس قیس هست
بله.
ایشون در 40 صفحه خلاصه میکنن و امهات نظریات عروضی و اون مباحث عروض فارسی رو در الموجم رو آقای دکتر شمیسان میارن با توضیحاتی که میدن. اون تعلیقاتی که آقای دکتر شمیسان راجبه عروض میارن اون خیلی ارزشمنده که مثلا اینجا فلان وزن امروزه به این شکل به کار میره یا تطورش اینجوری بوده، در عروض جدید به این شکل هم میشه تقطی کرد. توضیحاتی من چون توضیحات یک متخصصه، یک کسی که هم ادب کهن رو میشناسه، هم ادب جدید رو میشناسه و هم خودش صاحب تألیف و صاحب نظریه است، اینه که اون توضیحات خیلی به درک دقیق کتاب الموجم کمک میکنه. عمده مشکل ما در عروض کهن شکل تقطی، دوایر عروضی
بله.
و به اصطلاح زحافاتی که آقای دکتر شمیسان سعی میکنن ضمن اینکه اصل اون مطالب رو میارن با توضیحات اینها رو ساده بکنن. تقریبا این باب اولش میشه، یعنی قسم اولش میشه که میشه در فن عروض. بعد در قسم دوم که اسمش هستش در فن معرفت قوافی و علم شعر، در واقع قافی است. قافیه سنتی، علم قافیه سنتی شاخ و برگ‌های زیادی داشت. مثلا یکی شناخت قافیه بود، حروفی که به قافیه متصل میشه، حروف قبل از روی، بعد از روی، عیوب قافیه که چه عیب‌هایی در قافیه هست. اینها رو خود آقای دکتر شمیسان تو کتاب عروض قافیه‌شون قافیه رو سعی کردن به با مباحث زبانشناسی تلفیق بکنن و یک مبحثی ازش در بیارن، خیلی ساده تر از اون چیزی که قدمای ما میگفتن. آقای دکتر وحیدیان کامیار هم همینطور خیلی تلاش های بسیاری کردن، منتها اینجا دیگه همون علم قافیه قدما رو میبینیم و توضیحاتی که آقای دکتر شمیسا میاره راجع به حروف قافیه، اسامیشون، عیبهای قافیه که اومده که و چه چیزهایی در شعر وقتی قافیه میشه ناپسند هست، چه نوع قافیه های پسندیده است، چه نوع قافیه های پسندیده نیست. و بعد در باب ششم که میرسن میان به سراغ محاسن شعر و صنات مستحسن در نظم و نثر، که در اینجا آقای دکتر شمیسا وارد مسئله یکی از مهمترین مسئله هایی که میشن، مسئله تشبیه، اقراق، استعاره است، تمثیل و تلمیح هست و سعی میکنن ضمن این که مطالب شمس قیس رو تبیین بکنن گاه در حواشی و تعلیقاتشون نکته های بسیار بسیار جدیدی رو به خواننده عرضه بکنن که یک نظم ذهنی داشته باشه. ببینید مثلا در آرایه مثل اقراق، غلو، مبالغه که آرایه ایست که حتما شما در ادبیات حماسی باهاش سر و کار دارید و در ادبیات غنایی هم باهاش سر و کار دارید، یعنی اقراق ویژگی متون حماسی و متون عاشقان است، چون عاشق در عشق خودش غلو میکنه، مبالغه میکنه، شاعر حماسی هم در جنگ و حماسه و دلاوری اقراق میکنه. بعد آقای دکتر شمیسا توضیحی که میارن میگن این نوع آرایه هایی مثل مبالغه، غلو، اقراق بنای اینها بر تشبیه هست. این تقسیم بندی خیلی راحت میکنه که وقتی ما تشبیه میشناسیم میدونیم علاوه بر این که مثلا خود تشبیه چه کارهایی میکنه، چه آرایه هایی هم بر مبنای تشبیه به وجود میاد. نظم ذهنی که خواننده از این توضیحات میگیره اگر خواننده اهلی باشه بسیار بسیار عالیه و مخصوصا از مهمترین مباحثی که در بلاغت اسلامی مطرح میشه بحث تشبیه هست و تطور اون که نکته های بسیار بسیار دلنشینی و مهمی رو در اینجا پیدا میکنیم. بعد یک فصل دیگه ای دارن به اصطلاح درباره نصیب و تشبیه و متکلف و مصنوع و اینها هست و خاتمه کتاب در سه فصل یا چهار فصل اومده که یکی در مقدمات شاعریه که اینها در واقع مانیفست و نظریه و بیانیه شعرا هست و نشون میده که قدمای ما نگاهشون به شعر چه نوع نگاهی بوده. بعد چون بخش عمده از شعر ارتباطش با حاکمیت بوده و قصیده اصلا شعریست مختص دربار، فصل داره که میگه در برابر ممدوح چه باید کرد، چگونه سخنی باید گفت، از چه چیزی نباید بیشتر جلوتر رفت، از چه جای عقبتر نباید اومد و خیلی قشنگ نشون میده که نگاه قدمای ما به قالب قصیده و کلن شعر یک نگاه حاکمیتی بوده و کارکرد شعر در دستگاه حاکمیت چه جایگاهی داشته. و فصل بعدیش که فصل بسیار خوندنی هستش و نشان از دقت قدمای ما در شعر هست و تطور شعر هست، بخش سرقاته. سرقات یعنی سرقت‌های ادبی که از هم می‌کنن. آیا این که کسی مضمونی رو از کسی بگیره آیا سرقت حساب میشه یا نه؟ اگر مضمون رو گرفت بهتر پرورش داد، مال خودش میشه. چه جاهایی این مضمون گرفتن، مثلا خوب نیست، چه جاهای خوبه مستحسنه و بعد چه چیزهایی مورد نکوهش واقع شده و نمونه های تاریخی که از این هست، حکایت هایی هست که فلانی مثلا دیوانی رو پیدا کرده و از اینا همیشه تو طول تاریخ ادبیات فارسی بودن کسانی که سعی میکردن زحمت دیگرون رو به اسم خودشون ثبت بکنن تا این اواخر و هنوزم هست. و در آخرین فصل درباره اینکه چگونه شاعر میتونه قدرت شاعری خودش رو با اعتقاد و ایمان خودش بیامیزه
ملی.
و بعد فهرست ها هست و توضیحات و نامنامه و فهرست منابع و مآخذ. در مجموع کاری که آقای دکتر شمیسا کردن این هستش که یک متن نسبتاً دشوار و مهم زبان فارسی رو
ملی.
به شکلی برای خواننده امروزی قابل درک، قابل فهم کردن و اون مباحث برجسته نظریات اون رو تطبیق دادن با نظریات جدید. من سرکار خانم وحیدی نکته رو عرض بکنم برای شنوندگان عزیزمون که متاسفانه جوانان ما و دانشجویان ما که در آغاز راه هستند خیلی راحت مرعوب نام‌های بلند فرنگی‌ها میشن و اون نظریه اینها رو به عنوان حرف اول و آخر در اون علم میپذیرن، اما از خودمون غافلن، یعنی نمیان ببینن که اگر فلان فرمالیست روس فلان نظریه پرداز زبانشناسی همچین نظریه رو میده، آیا در سنت ایران اسلامی ما، در بلاغت ما همچین نظریه شبیه به اون بوده یا نه. وقتی که ما دقیق نگاه میکنیم میبینیم که قدمای ما بسیار بسیار آدیزهوشی بودن، چیزهایی رو فهمیدن، شاید ما حالا هم به زور متوجه میشیم اونها رو خوب فهمیدن
ملی.
بیان کردن، منتها ماها خیلی کم لطف و کم عنایت هستیم به میراث ماندگار برای ما بوده. آقای دکتر شمیسا سعی کردن با تطبیق نظریات الموجم و شمس قیس با مسائل امروزی نشون بدن که درک، فهم و توانمندی اونها از زبان، شعر و اون چیزی که ما بهش میگیم شاعری و فضیلت شاعری و علم شاعری چقدر بوده و طبعا هم تونستن این بدن که آدم های مثل شمس قیس بسیار بسیار عالم، فاضل، دانشمند بودن و ما تا زمانی که نظریات اینها رو ندونیم، اشراف نداشته باشیم با اون چیزی که خودمون داشته باشیم، چیزهای جدید هم متوجه نمیشیم. امروز در غرب هم نظریه پردازان تجدد این جمله رو بر زبون بیارن که راه تجدد از سنت میگذره. تا ما سنت‌های خودمون رو ندونیم نمیدونیم قدم بعدیمون رو کجا بذاریم.
بی نهایت سپاسگزاریم از شما آقای دکتر گنابادی. با توجه به توضیحات شما درباره این اثر ارزشمند، امیدواریم که دانشجویان و شاعرانی که تازه در ابتدای راه هستند و اگر قراره شعری بسرایند و این شعر نغز و پرمغز باشه، باید با یک مطالعه‌ای باشه و این کتاب فکر میکنم که بسیار کاربردی باشه برای همه عزیزانی که در این راه قدم برمی‌دارن. برنامه کیمیای کلمات رو به پایان میبریم. تشکر میکنیم از همراهی شما دوستداران شعر و ادب فارسی. به اتفاق آقای دکتر گنابادی میهمان گرامی با شما خداحافظی میکنیم. روز و روزگارتون خوش.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
از گاهان شنبهتون خوب و خوش. اینجا استودیو پخش رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو به مدت 5 دقیقه بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و عرض ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و گرانقدری که از طریق امواج شبکه رادیوی فرهنگ همراه من هستید در ماه ضیافت الله، که خب خیرات و برکات و اون شامل همه مردم عزیز و نودوس کشورمون هستش. اقدام ارزشمندی رو در ماه مبارک رمضان همسال شاهد هستیم با عنوان جشن گلریزان برای کمک به زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد، که 32 دوره این جشن رو شاهد هستیم در سراسر کشور. جناب جولایی رئیس محترم ستاد دیگه کشور فرصتی در اختیار گذاشتن تا ازشون بپرسیم از برکات و اتفاقاتی که در این عرصه شاهد هستیم و راه‌های کمک خیرین و مردم عزیزمون رو برای آزادی زندانیان ان شاءالله تا پایان ماه مبارک رمضان. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و طاعت عبادت شما قبول حق باشه ان شاءالله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت عرض تالی و شنوندگان خوب صدای فرهنگ. در این ماه مبارک مردم خیلی رو کرد به کار خیر دارن. حدود 3 دهه هست که ستاد تشکیل شده. هر ساله ما شاهد استقبال بیشتر هستیم. در ارتباط با رسالتی که ستاد دیگه داره، شناسایی، بررسی، تحقیق و جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان بدهکار در جرایم غیر عمد مانند حوادث رانندگی، حوادث کارگاهی، محکومیت‌های مالی غیر عمد، مهریه، نفقه و بدهکاری دیه شبه عمد، طی این حدود 3 دهه قریب 130,000 نفر طالب کمک‌های مردمی و کمک‌های دولت و مجلس از زندان‌ها آزاد شدند و این یه برکتی است که اینجا 32 جشن گلریزان رو داشتیم. در سراسر کشور توی این ماه مبارک رمضان بیش از 300 جشن گلریزان خواهیم داشت. در این چند ساله اتفاقاتی افتاده، مشکل فراوانی داشتیم که هر حادثه رانندگی پیش آمد بلافاصله راننده در زندان مرحوم بی‌پناه و مصدوم هم بی‌پناه. 18 سال ستاد دیگه تلاش کرد با مجلس محترم شورای اسلامی تا این قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصویب شد و ما دیگه ورودی به زندان ها از راننده ها نداریم، خیلی به ندرت داریم. یکی از ورودی های فراوانمون هم محکومیت مالی این چک های بلا محل برگشتی، که این هم فرهنگ سازی میخواد. البته ستاد پیگیری کرد و به حمدالله در مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون چک تصویب شد و منحنی چک های برگشتی رو به نزول. اینم کار بزرگی بود. سومی که الان هست اونم احتیاج به فرهنگ سازی داریم، مهریه است. در ارتباط با سال گذشته 7932 نفر زندانی غیر عمد در سال 97 آزاد شدند. اینا 260 نفرشون خانم بودن و بقیه 7602 نفر آقایون بودن. مجموع بدهی این 7932 نفر 15977 میلیارد ریال بوده، که خدا رو شکر با فرهنگ سازی که ستاد کرده در این حدود 3 دهه خود طلبکارا یکی از بزرگترین خیرین ما هستن. قریب 48% از این مبلغ رو گذشت کردن.
به عنوان آخرین سوال، راه‌های کمک هموطنان عزیز رو جهت مشارکت در این امر خیر می‌فرمایید؟
بله، راه‌های کمک: 1. خودپردازهای بانک ها، اینها تشریف ببرن و که کلید بزنن کار نیکوکاری میاد و بعدم ادامه میدن که ستاد دیگه کشور که کمک بفرمایند.
روز توفیقات روزافزون دارم برای شما و همه دستاندرکاران این ستاد. سپاسگزارم از شما.
ممنونم. التماس دعا داریم.
گفتارش با ما منتشر شد.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و AM ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. اگر درباره برنامه رادیو فرهنگ پیشنهاد دارید، نقد و نظر، میتونید با سامانی